بسم الله الرحمن الرحیم. با یک مقدمه ای آغاز بکنیم در باب این کتاب و موضوع انقلاب، که اهمیت این موضوع از چه قراره و اینکه شهید مطهری کتابی با عنوان پیرامون انقلاب و پیرامون جمهوری اسلامی می‌نویسن که در نهایت میشه آینده انقلاب اسلامی، و اینکه این ورود چقدر خوبه، چقدر لازمه. این جلسه این رو به واسه انقلاب رو بخششون میخونیم، جلسه آینده اون رو باقی بود جمهوری اسلامی، این که انقلاب چطور در قالب جمهوری میتونه قرار بگیره و مستدام بشه. در باب اهمیت موضوع باید به چند نکته اشاره کرد. نکته اول، ضرورت بازبینی و تأمل همیشگی در انقلاب. آقا انقلاب کردیم، آره پیروز شدیم، بله تمام، بریم خونامون. ببین انقلاب کردیم، انقلاب یعنی یک اصلاح و هر اصلاحی خودش محتاج اصلاح هست. هفته پیش گفتیم جامعه همونقدر به اصلاح نیاز داره که فرد به استغفار و توبه، آن به آن ما نیاز داریم. انقلاب کردیم، اصلاح شد، بریم. صبر کن، این انقلاب که یک حرکت اصلاحی است، آن به آن باید بهش نگاه بکنیم. اصلاح، 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 تمام اجزای او دائما محتاج اصلاحاتن. هیچ وقت اصلاحات تمام بیا دیگه، بس تا یک زمان اصلاحات کردیم یکفی، اینو نداریم. و حواستمون باید به این باشه که غالبا انقلاب ها از کجا فاسد میشن؟ از درون خودشون. غالب انقلاب ها در طول تاریخ فسادشون از کجا آغاز شد؟ از درون خودشون. کسی از بیرون خرابشون نکرد. اجزای انقلاب، انقلابیون، شعارهای انقلاب، اهداف انقلاب، دستاوردها، اینا فاسد شد، خراب شد، انقلاب تو پوسید. دو، ضرورت بیان ریشه، اهداف و آثار انقلاب. ما قطعا باید در مورد این به جد صحبت بکنیم که ریشه های انقلاب چی بوده، اهداف انقلاب چی بود و آثار انقلاب چی بود. آقا نتیجه چیه؟ یک، ما اگر در مورد ریشه های انقلاب صحبت بکنیم، بدانیم که چی شد که انقلاب شد و چرا انقلاب شد، این باعث میشه از اون ریشه ها منحرف نشیم. یه وقتی تمام هم ما میشه شکممون، انقلاب کردیم که مثلا برنج قیمتش بشه انقدر، آره باید انقلاب رفاه هم ایجاد بکنه، اما ریشه انقلاب قیمت برنج نبودا، ما از ریشه ها منحرف نشیم. دو، اگر اهداف و آثار انقلاب رو بس کردیم، هیچ وقت به خاطر جهل به آثار و اهداف انقلاب از انقلاب پشیمان. چرا بعضیا پشیمون میشن از اینکه انقلاب کردن یا انقلابی بودن؟ یه جمله، چون اصلا نمیدونن چرا. تا جایی که دلتونم بخواد از این آدما داشتیم، کجا میرین شما؟ فلان جا میرین چیکار کنین؟ انقلاب کنین. بچه‌ها انقلاب. خب حالا ما دنبال این ستا را افتادیم، خودشون ستان، ما سیتا، اون ستا تا آخر واستادن، ما سیتا الان دنبال اینا رفتیم، دو روز بعد چنگارمون آماده کردیم می‌گیم تو چش اینا. چرا؟ به خاطر اینکه انسان وقتی ندونه چرا یه کاری انجام میده، با همون سرعتی که میره به سمتش، با همون سرعت هم ازش دور میشه. تاریخ انقلاب رو نگاه کنید، آدمایی که اول انقلاب از انقلابیون و از انقلاب چیتر بودن، جلوتر بودن، الان کجا قرار دارن؟ مقابل انقلاب. و بعضی دیگه مقابلشون از اینکه داخل کشور باشن یه تیکه بندازن گذشته، کجا رفتن؟ اون بر کنار دشمن واسدن، دوش به دوش دشمن دارن با ما می جنگن. آقا اینو تحریم کن، اینو کم کن، به اینجا فشار بیار، اونو بزن، اینو، یعنی قشنگ گرام میده، یه وقت از اینجا آرومکی پیامک میده، رفته اونجا دقیقا میگی کجا رو بزن. ما باید مراقبت بکنیم انقلاب بعد از اینکه محقق شد فروکش نکنه. خب انقلاب محقق میشه، آره، فروکش نکنه. فروکش بکنه، یخ کنیم، بلافاصله این سوال به وجود میاد، چرا انقلاب کردیم؟ خوب شد انقلاب کردیم، انقلاب نمی کردیم چی میشد؟ و بگیر تا آخر. سه، بفهمیم نه تعدادی که گفتم منظورم انقلاب ایران نبود. نه مردم با آقای ایران، ولی جوگیر داشتیم خصوصا تو بزرگان انقلاب. بزرگانی در انقلاب بودن. یه وقتی شاید گفتم برای شما شبکه 5 فرانسه، یه شبکه تی وی 5، اون یه مستندی پخش کرد سال 77 تحت عنوان بررسی 20 ساله تاریخ انقلاب اسلامی. تقریبا فکر کنم 40 50 دقیقه 60 دقیقه مستند. یه جای مستند از اول انقلاب که میاد همینجوری داره مرور میکنه. رفت 13 آبان 58 روز اشغال لانجاسوسی. اون روز تسخیر رو نشون داد، یه مرتبه تصویر نشون میده آقای ابراهیم اصغرزاده، محمد ابراهیم اصغرزاده نشسته پیراهن سفید از این یه خرگوشی ها که بلند بود و گافه خیلی معنوی رو داره، میگه بله مگر میشه یک روزی رو تصور کرد که ما امریکا ستیز نباشیم، قوام جمهوری اسلامی، خیلی حزب‌اللهی و درجه یک. یه مرتبه این تصویر رو نصف میکنه، یه تصویر میاد جلو که بعد این دوتا کنار هم قرار بگیرن. تصویر دوم چیه؟ تصویر دوم 11 آبان 77 سال 76 که آقای خاتمی رأی آورد، اینا اومدن گفتن آقا 13 آبان دانشجوییه، چرا دولت برگزار میکنه تحکیم وحدت و اینا. سال 76 آقای خاتمی اجازه نداد که اینا 13 آبان رو بگیرن. سال 77 اینا گفتن ما میخواییم برگزار کنیم. دو روز مونده به 13 آبان جلوی لانجاسوسی تجمع گذاشتن، چون 13 آبان رسمی رو بهشون ندادن، دو روز جلوتر برگزار کردن. سخنران آقای محمد ابراهیم اصغرزاده، یه سکوی درست کرده بودن. اونجا صحبتش چیه؟ میگه گروگان‌های آمریکایی بیان الان مهمان ملت ایران هستن. خب آقا آدم‌ها به جهت سیاسی خب رشد میکنن، رشد میکنن، ولی این دگردیسیه دیگه. یعنی چی رشد میکنن؟ چرا این اتفاق میفته؟ من به شما عرض میکنم. الان دارن میرن که لانجاسی رو بگیرن، خیلی خوب دارن افراد از این نرده‌ها میرن بالا. نگاه میکنیم آقای اصغرزاده برو جلو، آقای اصغرزاده بله، آقای اصغرزاده بله بله داریم، یه دقیقه صبر کنید، چی آخه دارم تسخیر کنم، یه دقیقه برای چی دارید میرید؟ من با خونم امضا میکنم، یه استدلال دقیق قابل دفاع مستمر از توش در نمیاد. جو گرفتتش، تو جو میره، میاد جو میخوابه دیگه، یخ میکنه، بعد تازه کلش کار میفته. چرا این کار کردیم؟ اشتباه کردیم. کی گفت اشتباه کردیم؟ نمیگه مثلا باید در موردش گفتگو بکنیم، سری میگه مناظره سال 92 ما با آقای زیبا کلام. شما کیستون بوده؟ شما نه رادیو گفتگو 92 لانجاسوسی صوتش رو گوش کردین. آره اونجا من یه جمله با آقای زیبا کلام گفتم، گفتم شما سال 58 موضعتون چی بود؟ گفت من بعد از این که اونجا فتح شد روزنامه کیهان، اون موقع روزنامه مثلا چیزی بود فخیمی بود و اینا، بطلک این روزنامه کیهان میگه ایشون، یک مقاله نوشتم و گفتم این کار درسته و اینا، ولی الان مثلا میگم اشتباه کردیم. گفتم عزیزی بکنم من سوال خیلی ساده دارم، اون اینه الان سال 92 10 سال گذشت 1402، از کجا معلوم شما دوباره نگید من سال 92 هم اشتباه کردم، اتفاقا کار درستی بود تسهیل لانجاسوسی؟ ما با چه اعتمادی به شما کارو بسپاریم؟ ها توی انقلاب ما هم آدم های اینجوری بودن، اما نه ایشون بگفتش که آدم ها بالاخره نظراتشون تغییر میکنه. گفتم این تغییره؟ یعنی این که مثلا ما الان جنگ کنیم، بعد از جنگ میدونید که اون زمانی امام به این نتیجه رسید که ثانیه نباید به مرحوم آقای منتظری وقت بده، که آقای منتظری در مورد جنگ صحبت کرد، خب و امام عبارت من اینه قاطی کرد دیگه، دید آقای منتظری داره جنگ رو میبره زیر سوال. جنگ یعنی همه هویت ما دیگه. امام 2 فروردین پیام داد به آوارگان جنگی که ما از عملکرد خود در 8 سال دفاع مقدس لحظه ای پشیمان نیستیم، چون اگه جنگ میخورد همه چی ما رفته بود، اون جهادی که این کشور رو مستقر کرده داشتن هوا میکردن. حرف های منتظری چی بود؟ این کاره ما تو جنگ اینجوری کردیم، زیادروی کردیم، با دنیا درگیر شدیم. امام 2 فروردین پیام داد، 6 فروردین هم نامه‌ای به آقای منتظری نوشت که جرأت نکردن پخشش کنن. و الان نگاه کنید ببینید چیه. امام میگه برای اینکه در قعر جهنم نسوزید توبه کنید، و بعد طلب مرگ میکنه امام از دست آقای منتظری تو نامه. ما تو انقلاب در میان مردممون جوگیری بسیار کمتره تا بزرگان انقلاب، و ولذا این تعبیر آقای رحیم‌پور که حالا شوخی جدی میگه 40 سال مسئولین میخوان انقلاب سرنگون کنن مردم اجازه نمیدن، شوخی جدی حرف بدی نیست، شوخی جدی. بیان آفات تهدید کننده انقلاب و چگونگی تهدید کنندگی آن. چی؟ متوجه شده؟ سومی چی؟ سومی چی بود که انقلاب پس از تحقق فروکش نکنه؟ بفرمایید. دلیل ادعاست دیگه. میدونم یه ادعاییه، میگن برای که شور انقلابی در اوج بمونه انقلاب های کارهای خودساخته ای میکنن، هیجاناتی. بسیار خوب، نمونه برای ما جنگه، یعنی ما خودمون چیز بودیم، ما جنگ رو ایجاد کردیم که شور بمونه، درسته؟ درست. ببینید دو تا نکته شد. اولا این که نوسانات دی 96 با 97 اصلا قابل مقایسه نیست. خب ترکیدن قیمت طلا و ارز تو دی 96 بیشتر بود یا ابتدای 97؟ اشکال نداره. میخوام بگم اگر که اینجور بود لااقل اونی که میخواد این کارو بکنه حق اینه که بذاره مطلب به اوج برسه، تو اوج سوپاپو باز بکنه. اون اول سوپاپو باز میکنی هدر میدی میره بالاتر، دوباره باز سوپاپو باز بکنی، یعنی مجبوری به جای یه فتنه به 3 تا فتنه به 10 تا فتنه تن بدی. این به جهت واقعیش. اما نه، پیشگیری میشه که اتفاقا وقتی مردم برای دلار 3 شده 7 تومن احساس کردن میشه شورش کرد، برای 15 تومن احساس کردن میشه انقلاب رو سرنگون کرد. خب اما در مورد هیجانات اول انقلاب، ببینید یه انقلاب در تاریخ پیدا کنیم با سرعت انقلاب ما همه پرسی برگزار کرده باشه. همه پرسی یعنی به نوعی آرام کردن فضای انقلابی برای جاری کردن انقلاب در قالب یک نظام سیاسی، جمهوری اسلامی، جمهوری خلق، ایالات متحده، فدراسیون یا هر چیزی. خب آیا اگر ما به دنبال ایجاد هیجان بودیم، امام بهمن انقلاب پیروز شد فروردین، یعنی به دو ماه نزد، یه ماه و نیم بعد، دقیقاً یه ماه و نیم بعد امام چیکار کرد؟ اولین همه پرسی کشور رو برگزار کرد. اگر واقعا دنبال هیجان بودیم این کارو می‌کردیم. آذرش قانون اساسی رو تصویب کردیم. اینا به جهت تاریخی در تاریخ بشر بی سابقه است، کم سابقه نیست. هیچ انقلابی با این سرعت در حالی که شما وقتی گفتی آرام بشه، رای گیری بشه، توی رای گیری دیگه افراد با نظر خودشون میان، ممکنه شما شکست بخورید. در حالی که اگر دنبال این نظریه باشی باید فضا رو شلوغ کنی، هیجانات بره بالا، تو هیجانات بگی آقا فعلا نیاز به رأی‌گیری نیست، اجازه بدید من در این مثلا بحران کارو پیش ببرم. امام اتفاقا میگه اول انقلاب همه جا آرومه، خیلی سریع ما همه پرسی برگزار کنیم و بیام مردم نظرشون رو اعلام کنیم. نه، فروکش به چند جمله رو دقت کنید. انقلاب در قالب یه نظام سیاسی قرار بگیره. اون نظام سیاسی یه وقت جمهوری خلق ایرانه، دیگه خاصیت انقلابی نمیتونه داشته باشه. ولی اگر انقلاب اسلامی شد جمهوری اسلامی، خاصیت انقلابی به واسطه اسلامیت نظام همچنان به قوت خودش باقی خواهد ماند. بفرمایید. خب سوال اینه، ما اگر دنبال این بودیم که از هیجان استفاده بکنیم، میگفتیم آقا همه چی تو همین فروردین ماه بشه. فروردین چی برگزار میشه؟ همه پرسی. آذر ماه یعنی چند ماه بعد؟ 8 ماه بعد قانون اساسی تازه میاد، بعدش انتخابات خبرگان رو داریم. اگر امام از هیجان میخواست استفاده بکنه، انقلاب پیروز شده، یه ماه دو ماه سه ماه آروم آروم انقلاب داره خودشو نشون میده. امام برای یک سال بعد برنامه‌ریزی نمیکرد دیگه، میگفت آقا مردم بیان یک بار در مثلا اسفند ما نظرشون اعلام بکنن، یا اومدن به امام بودن آقا جمهوری اسلامی نه، حکومت عدل اسلامی، خودت ولی فقیه همه رو تعیین کن، شما رئیس جمهور باش، شما نخست وزیر، شما رئیس مجلس، شما رئیس خب. امام چی گفت؟ گفت جمهوری اسلامی نه کلمه کم نه کلمه زیاد. خب واقعا اگر دنبال این بود فضای اول انقلاب انقدر به امام ارادت داشتن که اگه امام میگفت همه چی رو خودم تعیین میکنم، همه میگفتن باشه قبول. بفرمایید. در مورد مهندس بازرگان چند تا موضوع رو از هم جدا کنیم. یک، امام از ابتدا با گذاشتن ایشون مخالف بود. تو نامه 6/1/68 امام به های منتظری می‌نویسن من والله از اول با قائم مقامی شما مخالف بودم، به بنی صدر رأی ندادم، با دولت موقت موافق نبودم، ولی اصرار دوستان بود. پس اول اینو داشته باشیم، امام با گذاشتن مهندس بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت موافق نبود. یک. دو، آقای مهندس بازرگان چه جور آدمی بود؟ مرحوم آیت‌الله مهتبی کنی رحمت الله علیه تا آخرین روز میگفتن مرحوم مهندس بازرگان. ما دانشجو که شده بودیم سال 73، برای من جالب بود که چرا آقا میگن مرحوم مهندس بازرگان. رفتم کلید کردم. آقای بازرگان یه آدمی بود در زمانی که کسی جرأت نداشت نطق بکشه صحبت میکرد، کتاب مینوشت و نسبت به حکومت طاغوت شاکی بود. خیلی اون موقع جرأت حرف زدن هم نداشتن و ایشون آدم سلیمی بود با اعتقادات، کلی در مورد بحث‌های مختلف نوشت. اما تفاوتش چی بود؟ امام میگن آقای بازرگان آدم خوبی بود، ولی یه اختلاف با امام داشت. آقای بازرگان اسلام رو برای ایران میخواست، او خود آقای بازرگان میگه، میگه من اسلام رو برای ایران میخوام، امام ایران رو برای اسلام. خب اما این به این معناست که او خائنه؟ میگن آقا امام در مورد ملی مذهبی ها چی گفته در مورد نهضت آزادی؟ امام تو اونجا میگه فرزندان معنوی آقای بازرگان بین انحرافات دوچارن، نمیگه خود او دوچاره. و وقتی هم که سال 71 از دنیا رفت، آقا برای ایشون پیام دادن، پیام دادن و تو پیام هم خیلی احترام میکنن سوابق ایشون رو. همین، آنچه که محل اختلاف اصلی بود بس امریکا بود. یعنی آقای مهندس بازرگان معتقد بود حالا که انقلاب شد تموم شد، ما نباید با امریکا درگیر شیم. بعدم اینها یه مذاکره کردن با مسئولین امریکایی، توی جریان مذاکرهشون با امریکایی‌ها خب یه قولای رد و بدل شد که ما اینا رو قبول نداشتیم و امریکایی‌ها رو دشمن می‌دونستیم. جریان الجزایر محورش آقای نووی بود، یعنی اینها مذاکره کننده اینا بودن، چون بعد از جریان لانجاسی اونها استعفا دادن کنار رفتن و آقای بهزاد نووی رئیس گروه ایرانی بود که رفتن اون سوتی رو دادن در ارتباط با تابعیت و اینها. ولذا آقای بازرگان آدم دغدغه‌مندی بود. اینکه خائن بود و فلان اینا رو من قبول ندارم. خب که خیانت کرد به این معنا که چیکار، هیچ اون معتقد میگفتشن ما نباید با آمریکا درگیر شیم. خب خب ما اینو غلط میدونیم، آره، اما هر کی معتقد بود ما اول انقلاب باید با آمریکا کنار بیایم خائنه، من این حرفی رو نمیتونم بپذیرم. و امام که میگه امام که به اصرار دوستان پذیرفتن، امام جای مختلف اجازه میداد مملکت رشد کنه، مردم رشد بکنن، اطرافیان خودش رشد بکنن. جریان بنی صدر هم همین بود، ما این همه هزینه دادیم. این که نمیتونیم ذهن خانی بکنیم که آقا امام چی تو ذهنش گذشت، اما این که آقای بازرگان خائن بود، آقای بازرگان مثلا چنین بود، نه من این حرفو خیلی حرف دقیقی نمیدونم. من واقعش اینه که کلن یه نکته بگم از این موضوع رد شیم اگه موافقین. خب یه نکته بگم، این که ما الان مثلا فرض بفرمایید که مثلا رئیس جمهور میگه که مثلا بحث موشکی ما یا بحث هسته‌ای ما مدیون آقای هاشمیه، این راسته، حرف درستیه، آقای هاشمی واقعا بنیانگذار بود تو این موضوعات. این که بعدش نظرش چی شد و بعد مثلا گفت فردای موشک، فردای موشک نیست، فردای مذاکره، این مال الان. اما چون الان اینو گفته، تمام کارهایی که در مسیر رسیدن ما به موفقیت موشک کرده اونا رو بین ببریم الان. من اشکال نداره، ممکنه من عاقبت، فرض کنید ما الان میگیم زبیر عاقبت به خیر نشد، اما اگه در جنگ خندق برای پیغمبر رفت جاسوسی کرد، پیغمبر گفتن این مثل حواریون برای منه، اونا از تاریخ پاک کنیم؟ ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. این درس شهید مطهری که ما اگر از یک کسی میخوایم بحث بکنیم قوتاشو میگیم، ضعفاشم میگفتن آقای هاشمی، گفتم نه، مسئله ما با آقای هاشمی مسئله فرهنگیه، اصل 68، و این مسئله فرهنگی اینقدر مهمه که فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ سیاست خارجی همه رو تحت شعاع قرار داده. اما این که چون اینجوره پس آقای هاشمی از اولش معلوم بود که مثلا چنینه، من اینجور گفتن رو والا شاید اشتباه میکنم. رد چیم؟ این حرف درست، آره، که امام بیان میگن خطر این نهضت آزادی ها فرزندان معنوی آقای بازرگان از منافقین بیشتره. خب در مورد نهضت، اما خود آقای بازرگان رو انقدی که من درست، حالا من که اون جلسه نبودم، شاید اون جلسه بحثی نداره. سوم، بیان آفات تهدید کننده انقلاب و چگونگی تهدید کنندگی آن. آقا انقلاب در معرض تهدید هست؟ قطعا. نگاه کنیم انقلاب رو چی تهدید میکنه؟ غالب گرفتاری های انقلاب ما گرفتاری های درونی بوده نه بیرونی. بریم نگاه کنیم، دهه 60 جریان منافقین، دهه 70 کوی دانشگاه، دهه 80 فتنه. اگر داخل ما صفر بودیم، بیرونی ها خودشون چیکار میتونستن کنن؟ تمام. یعنی ما اگر داخل قوی باشیم، دشمن بیرونی سرصدا میکنه، اما گیرنده اینجا نداره، یه گیرنده داخل نیازه. تهدیدات انقلاب چیان؟ شما اینجوری کنید، ما انقلاب کردیم الحمدلله، این انقلاب مستظهر است به تاییدات الهی. این حرف خیلی احمقانه است. آینی انقلاب ما پشتیبانش تاییدات الهی نیست. چرا؟ اما تو نقطه گذاشتی، باید ویرگول میذاشتی، ادامه جمله رو میگفتی که ما مستظریم به تاییدات الهی ان شاء الله، اما باید فکر کنیم، کار کنیم، برنامه بریزیم، هشدار بدیم، مراقب دشمن باشیم. نه دیگه الحمدلله که دیگه این انقلاب گفتیم الحمدلله سرمون رو گذاشتیم، من نامه لم یونم ام. تو بخوابی یه جوری نگاه میکنی انگار ابری دارم عرض میکنم، کی میخونه عبارتو؟ بله؟ ینوم ام هیون نام ینوم و ینوم آره. آره لم ینومه لا ینومه من چی خوندم؟ درست خوندم دیگه؟ شما چی میگین؟ من نامه لم ینوم لم نامه ینوم و یونمه چرا میگین ینوم؟ فکر کنم ذهنتون اشتباهه. من نامه یم لم یونم عنه هر کی بخوابه لم یونم عن از اون نمیخوابم. یعنی چی؟ من با شما دشمنم. فکر کردی الان تو خوابیدی من اصلا میگیرم میخوابم؟ تو خوابیدی من نسبت به تو چیم؟ بیدارم و هوشیارم و حواسم جمعه به کار تو. فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است. حالا خودتون آدم نگاه میکنیم. من نامه کی سوال میکنه؟ کسی که بخوابه لم یونم ان از اون نمیخوابن. یعنی اون کسی که دشمن و رقیب اوست لزوما او هم نخواهد خوابید. که آقا ما خوابیدیم اگه ممکنه شما هم بخوابین الان. پیدا کردین؟ لم یونم ان. دیگه یادتون باشه اخلال در نظم و امنیت نکنید. بله؟ کی داره سوال میکنه؟ از اون نمیخوابد یعنی نسبت به او اون که دو نفر درگیرن این میخوابه او بر اینه میخوابه. این نیست که تو خوابیدی اونم بخوابه. اون نسبت به تو خواب نیست، نسبت به تو بیدار و هوشیار و مراقبه. از اون نمیخوابن به این معنی. بفرمایید. بله بله. چهار ضرورت مراجعه به آثار استاد از این منظر. از کدوم منظر؟ کتاب شهیدتر مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایرانه. جمله کیه؟ جمله آقاست. مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی این سبت کتابه. واقعا؟ بله واقعا. آقای جای شهیدتر توی کتابا به روحانیت اینا هم زده. خب باره خود آقای ما هم به روحانیت میزنن. یعنی مثلا انتقاداتی مطرح کرده بهشون، مثلا آمپول نزده، میگن چی زده؟ نه الحمدلله همین آدم حسابیه که تحصیل آکادمی نداره. شهید مطهری وقتی میاد تهران فقه و اصول و فلسفه و عرفان و این بحثا رو که داشته میاد تهران در معرض که قرار میگیره شروع میکنه هی توسعه دادن. مثلا بعضی وقتا مترجمای کتابای کانت میگن که شهید مطهری با این که کانت رو از روی ترجمه خونده بهتر از ما روح کانت رو میشناسه. البته خب هوشش هم الحمدلله شهید مطهری. مبنای فکری هم. بله اولی که شهید مطهری اومد اول که آخرش نبود که از سال 53 شهید مطهری ممنوع المنبره از 53 خب ولی اون موقعی که میاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران بوده. دانشکده الهیات دانشگاه تهران بالاخره بودن کسی که تحصیلات حوزوی دارن. شهید مطهری میاد میگه آقا من مثلا فلسفه میتونم درس بدم. میگن آقا باید امتحانی بدی. ایشون اون امتحانی که مثلا اون روی ارزیابی میکنه مثلا استاد سوال میده، شهید مطهری جوابار که میده خیلی شرمنده میشن. احساس کنم بهتر از خود اونا بلده. بعد میگن آقا شما خیلی خوبی و فلان، از اعتمی اینجا هستید، اگه میخواد ارتقا و چیزی دیگه داشته باشید، اگه لباس تونم مثلا دیگه شهید مطهری میگه نه دیگه، گفتید امتحان بده باش، اما این که لباس هم عوض بکنم و روحانی نباشم اینو قبول نمی کنم. ولی زا همچنان با من مدرس اونجا بوده. از شهید مطهری؟ آره ولی نه مثل الان جزوهی بوده غالبا، مثل همچنان که حسنی ارشاد میدادن. ما به آثار شهید مطهری به عنوان مبنای فکری جمهوری اسلامی که مراجعه میکنیم به این معناست که آقا شما میخوای انقلاب اسلامی رو بشناسی، میگن پایه انقلاب و جمهوری اسلامی این کتاب هست، نزدیکترین و بهترین مرجع ما. پنج رسیدن به مبانی پیشگامان انقلاب اسلامی و جلوگیری از تحریفان. میخوای انقلاب بشناسی؟ آره. پیشگامان و فرماندهان و جلودارهای نظام کیا بودن؟ آقا شهید مطهری مگه جایگاهی داشته؟ آقای الویری که شهردار تهران بود میگه که من رفتم نجف خدمت امام قبل انقلاب بودم. آقا مثلا ما تو ایران مشغول کار و فعالیتی نیستیم، بعضی وقتا سوالی پیش میاد کاری بکنیم نکنیم چیکار کنیم، دسترسی به شما ندیم. امام میگن برین سراغ شهید مطهری یا کسی که شهید مطهری تعیین میکنه. خب یعنی انقدر امام شهید مطهری رو چی میدونه؟ قابل اعتماد و مرجع میدونه در مسائل ناظر به انقلاب. وقتی هم که امام میخوان تشریف بیارن، کمیته انقلاب که مهمترین نهادی بوده که در زمان انقلاب شکل میگیره، کمیته انقلاب رو کی مأمور میشه قبل از پیروزی انقلاب تشکیل بده؟ شهید مطهری. بعد کمیته استقبال از امام، رئیسش کیه؟ شهید مطهری. بعد از انقلاب مدیر شورای انقلاب کیه؟ شهید مطهری. و خیلی هم مؤثره ها، مثلا سر تعیین مثلا مسئول کمیته آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه میفرمودن ما نشسته بودیم همین مدرسه چی بود امام آمده بودن؟ رفا فیضیه. مدرسه رفا این مدرسه هست که مدرسه بگیم. اون وقت مدرسه رفا میگن ما نشسته بودیم، شاید میتونه از اتاق اومدن بیرون که امام میخواد یک کسی برای کمیته دنبال یه فردیه، فلانی رو به امام پیشنهاد کردن و این به این دلایل به درد نمیخوره. بعد چه کار کنیم؟ من گفتم همجوری یه سوال شد داره، من گفت آقای مهدوی شما و اینا، گفتم حالا اگه میگین و رفت پیش امام همونجا قطعیش کرد. یعنی اینقدر مؤثر بود که امام مثلا کیو برای چه کاری مثلا تو اون شرایط عجیب غریب روز اول انقلاب منصوب بکنن. ما شهید مطهری رو به عنوان یه پیشگام انقلاب بررسی میکنیم. وقتی پیشگامان رو بررسی میکنیم و از سرچشمه مطلب میگیریم، احتمال تحریف کمتره تا اینکه میریم سراغ یه آدم دست چهارم، آقا انقلاب برای ما تحلیل کن، متولد چنده؟ 89. بعد این وقت انقلاب سنه برای ما تبیین کنه. بفهمید. چشم اجازه بدین سوالشون کامل شه.
این رو میدونم یکم تو فضاهای حوزوی کار کردم که خیلی از دوستانی که در فضای حوزوی درس میخونن و مشغول کار هستن به لحاظ فکری و اندیشه‌ای فوق العاده آدمای قوی، فرسادارای نوبو، خیلی اصلا باهوشیش واقعا عجیب غریبه. ولی یه ضعف البته نه همشون، خیلی هاشون رو مثلا دیدم که دارن ضعف اجرایی دارن. خب شاید این مثلا تو ذهن من یه لحظه نقش گرفت
عرض کنم که شهید مطهری به جهت اجرایی آدم استخونداری بود. یعنی همین که میگن شورای انقلاب رو تشکیل بده، کمیته استقبال از امام باش که بحث امنیتی داره، بحث تشریفات داره و گرفتاری‌های دیگه، یعنی آدم اجرایی بود. اما شهید مطهری بعد از انقلاب تقریبا 2.5 ماه عمر کرد دیگه. 22 بهمن 57 انقلاب، 12 اردیبهشت 58 شهادت شهید مطهری. یعنی بیش از 2 ماه بعد از انقلاب تجربه نکرد و قطعا اگر شهید مطهری میمون بلا شک نظریه پرداز انقلاب اسلامی میشد بلا شک. اما خب خیلی سریع به شهادت رسید و اصلا در معرض قرار نگرفت. ولی در زمانی که شهید مطهری هست، میزان مثلا نقش آفرینی آقا، مثلا آیه هاشمی، شهید بهشتی، اینا واقعا اندازه شهید مطهری نیست. خیلی او موثرتر بود و جدی تر بود. ولی خب دیگه خیلی زود به شهادت رسید. 6. بازگشت مجدد فضای کشور به شعارهای اولیه انقلاب و ضرورت تبیین دقیق آنها. ما بعد از انقلاب، خب دهه 70 رو خیلی از شماها یا ندیدید یا اگر دیدید به این معنی خیلی مثلا در سنین پایین بودید. دهه 70 ما از شعارهای انقلاب خیلی دور شدیم. یعنی دوره اول و دوم ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی و بعد دوره اول دوم آقای خاتمی. خیلی دور از 84 ما بازگشتیم به شعارهای انقلاب. اون موقع علم دست کی بود؟ دست دولت بود. الان علم دست مردمه. یعنی شاید دولت شعارهای انقلابی رو نمیده، ولی شعارهای انقلاب سر دسته. ولی دولت معتقد نباشه، ولی دولت بر اساس اون حرکت نکنه، ولی دولت تفسیر و قرائتش فرق کنه، فعلا به این کاری ندارم. دست مردمه. این بازگشت به شعارهای اولیه انقلاب یعنی ما باید شعارهای انقلاب رو تبیین بکنیم تا این بازگشت به چیز متوهمانه‌ای. مطلب بعد، نگاه به آینده در کتاب و نیاز به این مطالب در هر زمان از انقلاب. بعد میرسیم انشاءالله به عنوان اینکه انقلاب اسلامی چجور جمهوری اسلامی میشه در هفته آینده. شما ببینید چهید متحریم قبل از انقلاب و ماه اول پیروزی انقلاب آفتهایی رو از انقلاب اسلامی شناسایی میکنه و توصیه هایی میکنه. واقعا الان بخوایم آفات انقلاب بگیم و توصیه بکنیم، خیلی چیزی به اینا نمیشه اضافه کرد. انقدر خوب انقلاب رو و آینده انقلاب میشناسه و تبیین میکنه. حالا هفته آینده اگه امور باقی رو در مقام عمل میبینید. نگاه به آینده در این کتاب و نیاز به این مطلب در هر زمان از انقلاب. انقلاب پیروز شد، دراز بکشید. اصلا انقلاب پیروز شد یعنی اگه دراز کشم بودی باید بلند شید. تازه شروع شد. مثل کسی که امام زمان بیاد همه چی ارزون شه. ببین امام زمان بیاد اول گریه نظر بیاد چه بسه شو که قیمت وارد بشه اتفاقا. یعنی اگه امام زمان اومده چی میشه مثلا؟ نگاه به آینده و اینکه نیازهای بعدی ما چه خواهد بود و اقتضائات چیه؟ انقلاب، تهدیدات شیعان، آینده انقلاب چطور میتواند شعارهای انقلاب را در خود داشته باشد با اینکه دیگر اسمش انقلاب اسلامی نیست، جمهوری اسلامیه. 8. تأکید بر بحث بصیرت و ضرورت کسب آن در این کتاب. شهید مطهری تو این کتاب چه تو انقلاب، میرسیم همین جلسه، که امام رحمت الله علیه چجور رفتار میکرد. میگه ایمانهای چارگانه امام چیا بود؟ وقتی نگاه میکنیم به ایمانهای چارگانه امام، میبینیم امام چقدر از ظاهر مسائلی که برای همه حجت بوده و فریبنده بوده رد شده بود. همه به ظاهر نگاه میکردن، نه آقا مردم تا اینجا میان، ظواهر امر از اینه. امام میگفت ظواهر امر رو بکنید، باطن امر اینه که امام تا تهش، مردم تا تهش خواهند بود. از اون ور صبر امام. سال 43 امام تبعید شد، 14 سال امام صبر کرد. یعنی آذر 43 امام تبعید میشه، آبان 43 ببخشید 13 آبان 43 امام 12 بهمن 57 برمیگرد. یعنی 14 سال و 2 ماه امام از کشور تبعید میشه ولی صبر کنه. صبر رو بسر و ما ولا يحمل هذا الالم الا اهل البصر و الصبر. یک بصیرت، یه ذره عمق ببینیم، دو صبر. عجب چی شد پیروز شدی فلان، این آدم ازش آبیگر. نو بفهمید، یک مطالعه، دو تدقیق و تجربه. شما فرض بفرمایید اول خاطرات اول انقلاب میخونید، خب خیلی از این خاطرات حاوی مطالبی است که مشابهش امروز داره تکرار میشه. یک، دو، یه بخشش مطالعه است، یه بخشش هم تطبیق امروزینه. این مادیشه، معنویش اینه که هر کس اهل تقوا باشه ما بهش فرقان و بصیرت میدیم. اما خب همش نماز خون میگم دو صفحه تاریخ بخون. نه من دیگه نماز بخون در جریان امام اومدن اشار رفت مشون نماز بودن. نه، با این بصیرت دست نخواهد اومد. موادشو به دست بیاریم، میبرم اهل تقوا باشیم آروم آروم. ولی اون بر یه ذره کلا خنگ جماعت هیچ وقت به جا نمیرسن. یه اتفاق میفته، میگه اتفاق میبینی ها چه لباسای قشنگی بیا. آدم دل لباسا بسیم در مورد واکنشا الان داریم صحبت میکنیم. یعنی یه وقت هست شما توی یه فضا قرار میگیرید، چی رو نگاه میکنید؟ آقا من سال 88 نگاه میکردم این سطل زغال آتش میدن خیلی جالب، دقت کرده بودی از داخل که میسو. یعنی عوض بین بوده که سطلا در چه درجه ذوب میشدن. آقا سطل آورده بودن زبالای سوخته خودش ذوب نمیشد، پلاستیکش درجه یک بودا. من خیلی حواسم بود سال 88 به این نکته. من 88 میرفتم قاطی سبسا، اگه اون عکساش در بیاد بیچاره میشم، من همش قاطی بودم. تو برنامه میرفتم با این شکل میدم چی ته حرفشون چیه، چون فردا میخوایم نقد بکنیم از دور واسیم. بله این کارو میکردن، نخه قاطی. روز قدس به نماز نرسیدم من، یعنی انقدر قاطی اینا بودیم و رفتیم تا اومدم بیام دیدم نمیرسم دیگه به نماز. گفتم با اجازه از اونجا سر فرمون کش کردیم برگشتیم. خب میخوام عرض بکنم این که انسان حواسش هست. یعنی شما، من مثال بگم، الان فرض کنید مثلا دارم اخبار روز رو نگاهی میکنم، کلمه ولی، ولایت، ولایت فقیه، امام، رهبری، آقا، اسم آقای باشه من اینجوری میشنه باری چیه؟ مثلا یک نفر در دوره قلقلی میرزا یه خاطره ای از مثلا فلان در مورد ولایت فقیه گفته، تون دینه برمیدارم میذارم یه گوشه، اینا جمع میشه یه باری میده دو ماهی سه ماهی بار میشه یه بار نگاه میکنم ببینم چی توش هست، بعد همش ولایت فقیه میذاری استاد باشه شما به کجا وصلی؟ بله میگه شما به کجا وصلین؟ میگم به گوگل. گوگل وصلم. همه اینا تو گوگل هست، اما به شرطی که شما دنبالش باشی. کسی صحبت‌های آقا رو سی جمعی صحبت می‌کنه، خوبی سلامتی چه خبر؟ صدا آقای خامنه‌ای داره پخش میشه، گوش می‌کنم صحبت‌ها رو. هیچ وقتی چی نمیشه. صحبت آقا رو باید گوش کنید. گوش نه، گوش کنید. چی؟ کجا اخم می‌کنه؟ کجا حرفشو قطع می‌کنه؟ کجا تکبیر میگم؟ معلومه آقا چون تکبیر گفتن ادامه نمیده. بعد این نتیجه میشه تو بلند مدت میتونید مزاج ایشون رو بشناسید و مزاج ایشون رو که چی میگه. و میگم من امتحان کردم، یعنی گاهی اوقات مثلا که این مثلا آقا اینجوری میگه الان این کارو میکنه این واقع قشنگ میشه فهمید، غیب گویی نیست، مزاج او رو شناختنه. وقتی مزاج رو شناختی سوتی ناجور سعی میکنی نه. نقش دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم. طفلک آقا فکر شماها قابل اعتمادید، فرمود که شما افسران جنگ نرمید، لذا ما اگر واقعا افسر جنگ نرمیم و میخوایم انقلاب رو حفظ بکنیم، به گمانم اول باید انقلاب رو بشناسیم. یعنی گاهی اوقات اون چیزی که ما داریم حفظ میکنیم انقلاب نیست، خودمونیم. حرف بد میزنم که در خانه اگر کسی هست یک حرف. گاهی اوقات اونی که داره حفظ میشه انقلاب نیم، منم من دنبال حفظ جایگاه خودم هستم. خیلی به که انقلاب چه اتفاقی براش میفته کاری من میخوام خودم حفظشم، اما خب اسمشو گذاشتم چی؟ آقا به اسلام نباید توهین کرد. الان ما به کی توهین کردیم؟ به شما. شما نه اسلامی؟ بالاخره اسلام یک تجلی داره، اگه اسلام تجلیش توی وعلی الاسلامه السلام چی توندی ربط میدیم؟ به اسلام توهین شد، به کی؟ به اسلام، چون نمیشناسیم. آقا به یک کسی میگن والا چشه دبروی، آقا به انقلاب توهین شد، به انقلاب توهین نشده، به یک کسی توهین شده که اتفاقا اون کس شایستگی اون توهینو داشته. افسران جنگ نرم، ستوانهای جنگ نرم، سرباز پیادهای جنگ نرم، سرباز وظیفه‌های جنگ نرم، ارتش بودای جنگ نرم، تا انقلاب نشناسید دفاع از او در صحنه جنگ نرم معنا دو. تلاش شهید مطهری برای تحلیل انقلاب اسلامی، قسمت دوم مقدمه رو داریم میگیم. یک، توجه به تبیین بعد ایجابی در کنار بعد سلبی و ماندگارسازی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی. یک، شهید مطهری اصلا برای چی میاد سراغ تحلیل انقلاب؟ یه جمله آقا دارن میگن تحلیل انقلاب ما در مقایسه با انقلاب‌های مثل انقلاب 1917 روسیه یا 1789 فرانسه در حد صفره. واقعا در حد صفره و خیلی تبیین ضعیفه. اینکه یه مرتبه توی جمعی یه کسی میگه آقا واقعا انقلاب کردیم بهتر شد یا؟ خب این یعنی چی؟ یعنی در مورد انقلاب اسلامی چقدر صحبت شده که بعد 40 سال سوال چیه؟ اصلا اصلش خوب بود یا؟ اصلا برای چی انقلاب کردیم؟ واقعا بعضیا نه از سر مرضان یه جایی نشستیم مثلا میگه ببخشید سوالی میتونم بپرسم، واقعا دلیل انقلاب چی بود؟ پارسال یه نفر اینجا نشسته بود، خانمی همین ردیف آخر گوشه، ایشون میگفتن که استاد معارف دانشگاهمون گفته بله ما مثلا سال 50 به جهت اقتصادی بودیم، به جهت اجتماعی خیلی مثلا ما در اینجا بودیم، اینجا بودیم جزء چند کشور اول دنیا بودیم از هر جهت. میگفت من گفتم ببخشید استاد اگه اینجوری پس چرا مردم انقلاب کرد؟ گفت شکم سیری. دلیل انقلاب که شکم شاه اشتباه کرد، شکم مردم رو سیر کرد، چیکار کردن؟ زدن زیر ظرف. واقعا ما سال 50 جز چند کشور برتر دنیا بودیم تو چی؟ بله ما قبل از انقلاب به جهت پزشکی پیشرفتایی داشتیم، نباید اینو این کار بکنیم، اما تو تعداد پزشکا قطعا جز کشورهای برتر دنیا نبودیم، از کشور دیگه هند و پاکستان تو این کشور تعاون میکردن، یعنی ما پزشک عمومی به اندازه نیاز کشور نداشتیم. خب اما تو برخی از حوزه‌های پزشکی پیشرفتایی داشتیم. آقا به جهت نظامی ما با سلاح‌های آمریکایی که بعضیشو نمی‌دونستیم از کجاش باید باز بکنیم، هفتم بودیم تو دنیا. الان اگر 13 یا 12 با قدرت خودمونیم.